بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خیر ام من اسس بنیانه على شفا جرف انهار انهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. در نوبت قبل راجع به مسئله ضرار اشاره شد که تعطیل محض از قرآن کریم نسبت به اون مسجد استفاده می شود که فرمود لا تقوم فيها ابدا. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از اقامه نماز در اون مسجد نهی شد، امت هم مورد نهی خواهند بود. یعنی هیچ بهره ای از این مسجد نبری، بهره این مسجد می شود تعطیل. اما حکم تخریبش به وسیله روایات استفاده می شود. در جریان تخریب گرچه برخی ها مسئله سوزندن رم تر کردن، ولی ایده هم این جریان سوزندن رو نقل نکردن. برفرض هم جریان سوزندن رو نقل کرده باشن، قرطبی و امثال قرطبی اینا میگن به این که همین که مسجد خراب شد دود آتش نه گرد و غبار، دود دیده شد. این یک. و جایی که مسجد بود که تخریب شد، بعدها هر وقت میکندن دود میدیدن. این دو که دیگه اختصاصی به بنای مسجد و یا اون سطح و اون وقت نداره. هر وقتی که در اون مکان مسجد حفری می شد دود می دیدن. قول دوم این است که این جریان تشبیه و مجاز است که پنهار بیهیدار جهنم. خود قرطبی بعد از نقل این دو قول اون اولی را استظهار می کند که حقیقت است نه مجاز. می گوید دلیلی بر استحاله او که نیست. بنابراین ممکن است که این مسجد که بنوان مسجد ضرار بود ویران شده، فنهار بهی فی نار جهنم و جهنم که حفرت منها فر النیران مظهر اوست، این جایگاه این بنا قرار گرفته. لذا بعدها هم هر وقت جای اون مسجد می کندن دود بلند می شود. معلوم می شود که این حقیقت هست نه مجاز، سخن تشبیه نیست. بله، این یه اصل کلیست دیگر، یه اصل کلیست. اون چه که در باره مسجد ضرار واقع شده است یه نمونه ای بود از اون دیگر. این اصل کلی همیشه هست، اون هم یه نمونهی بود. و هر وقتم که طبق بیان قرطبی هر وقتم که جای اون مسجد می کردن دود دیده می شود. البته مشاهده این دود مقدور همه نیست. هر که را ذات مقدس اله بخواهد از این ملکوت با خبر میکند. حالا این کدوم بخش از ملکوت است؟ ولی بالاخره امر ملکی نیست. این بخش از ملکوت را ذات اقدس الله به هر کی بخواهد ارائه می کند. مطلب دیگران است که این که فرمود افمن اساس بنیان و علا تقوی من الله برزبانین خیرون همن اساس بنیان و علا شفا جرف انهار، گاهی از اونهایی که مبنای اونها تقواست به بنیان مرسوس تشبیه میکند، نظیر اون که در سوره مبارکه صف آمده است که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. پس این بنیان مستحکم است، نظیر بناهای سربی در قبال اون بنیان مبنی بر شفا جرف انهار. سرش هم همونطوری که در نوبه دیروز اشاره شد این است که انسان که یک موجود جدای از عالم هستی نیست، در این بین آسمان و زمین که زندگی میکند، در این جهان خارجی یا به سر میبرد، باید با این جهان خارج هماهنگ باشد. خداوند که آفریدگار این جهان خارج است، خداوند تمام ذرات این عالم را با حق ساخته. این که در کتابهای اهل فلسفه میگن حق مخلوقون به، حق مخلوقون به، این حق مخلوقون به غیر از حق ذاتی است. حق مخلوقون به از همین آیات گرفته شده است که خلقنا السماء والارض ما بینهما بالحق. حالا یا این بای ملابسه است یا بای مصاحبه است، یعنی در لباس حق و در صحبت حق ما آفریدیم. هیچ چیز نیست که باطل باشد. اگر کسی از شما سوال بکند که مثلا فلون صد را با چی ساختن، شما میگید با بتون ساختن. فلون خانه سنگی مستحکم با سنگ ساخته شده. بنیان مرصوص با رصاص و سرب ساخته شده. فرمود این آسمان ها و زمین، انسان و حیوان و جن و فرشته، همه اینها با حق ساخته شده. خب در چنین نظامی اگر کسی بخواد باطل بکند بر نمیتابد. گاهی انسان بگید من مخفیانه این کار خلاف بکنم، این دارد خودش فریب میدهد. ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. مثل یکی کسی مخفیانه سم بخورد، خب بالاخره بالا میاره دیگه. برای اینکه این دستگاه گوارش طرزی ساخته شد که سم و قبول نمی کند دیگه، غذای مسموم و قبول نمی کند. تو نوبتهای قبل هم ملاحظه فرمودی نه طبیعت ما مثل دبه خالی، نه فطرت ما مثل شیشه توهی. دبه خالی را هر مظروفی درش بریزید نگه می‌دارد. حالا چه انسان در این دبه عسل بریزه، چه زهر بریزه و سم بریزه، چون این دبه حرفی برای گفتن ندارد، خالی. هر چه به او دادن به عنوان مظروف می‌پذیرد، در مظروف خودش نگه می‌دارد. این مال دبه. شیشه هم همین. ما یه طبیعتی داریم که به بدن و دستگاه گوارشی و سر و پیکر و همین که طب عهده‌دار اوست برمیگرد. یه فطرتی داریم که مسائل حکمت و کلام و تفسیر و اخلاق با او کار دارد. نه دستگاه طبیعی ما مثل دبه خالی، نه دستگاه فطری ما مثل شیشه توهی. منتها جریان طبیعی را همه ما از راه تجربه و عادت و کمک های طبی می فهمیم که این دستگاه طبیعی به دستگاه گوارش مثل دبه خالی نیست که هر غذای بریزیم این پر بشه کافی باشه. اگر غذای مسموم بش دادیم این بالا میاره. بالا میاره یعنی چی؟ یعنی من مثل یک دبه خالی نیستم که هرچی من بدی من بگم چشم، من این را قبول نمی کنم. این معنی بالا آوردن، یعنی من طرزی ساخته شدم که قضای مسموم را نگه نمی دارن. این مال طبیعت ما که طب او را بخ دارد. حالا یک کسی بگه ما مخفیانه می خوریم، خب بخور، ولی بالاخره بالا میاد. ولی اینکه این دستگاه گوارش نمی پذیره غذای مسموم. جریان تترت هم همینطور است. اینطور نیست که قلب ما، مغز ما، سلول های فکری ما، اندیشه های ما، انگیزه های ما مثل یه شیشه خالی و تهی باشه که هر فکری، هر عقیدهی، هر اخلاقی، هر تصمیمی، هر توطئه‌ای به او بدیم قبول بکنه. بعد چند روز این بالا میاره، یعنی این فطرت بر اساس فعل همه ها فجوره ها و تقواه ها میگه من این را قبول نمیکنم. این معنا را ذات اقدس الهی فرمود و نزل و مر قرآن ماه و شفا و رحمه بازگو کرد، فرمود به این که این کینه، این حسد، این حقد به مانند آن که انسان به دل خود راه داد، این به منزله غذای مسموم است که در شیشه فطرت گذاشت. این روز بالا میاره. بالا میاره یعنی چی؟ یعنی ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذهانهم. اینایی که در دلهاشون مرض هست، خودشون عمدن خودشون رو مریض کردن، خیال کردن ما بالا نمیاریم برای اونا، ما بیرون میکشیم. زیرا این دستگاه دستگاهی نیست که حقد و کینه و توطئه را قبول بکنه. پس اگه کسی پشت درهای بسته مشغول تصمیم و توطئه است، مثل اینکه پشت درهای بسته مشغول خوردن غذاهای سمیه. این اگر یه جهانبینی دقیق داشته باشه، یه انسان شناسی دقیق داشته باشه، یه نفس شناسی دقیق داشته باشه، برای اون مثل دو تا چهار تا روشن میشه که فکر باطل، خیال باطل را این نهاد ما بر نمیتابد، بالا میره. اخلاق از اینجا شروع میشه، ذکر از اینجا شروع میشه، فکر از اینجا شروع میشه. وگرنه به دنبال این بگردیم که یک ذکری پیدا کنیم که با اون ذکر مشکل ما حل بشه، که نیست. آدم با فهم ترقی میکنه، یعنی باید باور بکنه که این دستگاه نمیپذیره خود راحت ده. فمود ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذهانهم. اینم تمثیل است نه تعیین. یعنی چی؟ یعنی این که ما بالا میاریم اختصاص به ذق نیست، هر گناهی باشد اینطوره. حالا این رو به عنوان مثال ذکر کردیم، اینطور نیست که الا و لابد متعینن فقط همین گناه رو بالا میاره، نه. هر غذای مسمومی را دستگاه گوارش بالا میاره، حالا چه نان باشه، چه برنج باشه، چه چیزی، هر فهمه. هر گناهی را فطرت بالا میاره. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذهانهم. این ذقن و حسد و کینه به عنوان تمثیل ذکر شده نه تعیین. خب پس نظام با حق ساخته شد. اگر کسی ذره باطل بخواهد رفتار کند، این باید بدونه که یه روزی سر در میاد. روی این از هیچ کس از راه باطل به مقصد نمیرسه. گاهی ممکنه انسان بگوید که خب پس چرا فرون جناح یا فرون گروه یا فرون شخص یا فرون سلطان طاغی یا فرون استکبار یا فرون صهیونیست رو زمین موندن؟ مطلب دیگه پاسخش این است که محور شخص ما نیستیم. ما الان آمدیم از بیرون داریم این هندسه خلقت نگاه میکنیم، میگیم این صحنه باطل را نمیپذیرد. مثل این که ما بیرون باغ استادیم میگیم تو باغ علف هرز پیدا میشود، ولی باغبان کارگرای فراوانی داره، ماموران فراوانی داره برای بجین کردن، هرگز نمیذاره که علف هرز بشه. اونی که همیشه تو باغ سبز است و میوه میدهد درختای باربره، وگرنه علف هرز همیشه بجین میکنه. اینی که ما بیرون ایستادیم و حرف رو ارائه بکنیم سخنیست حق. حالا همین زمانی که داریم حرف میزنیم چهار تا علف هرز هم یه جا رویده، بله رویده، اما یه پاییزی هست، یه بجینی هست، اینا رو بر میدارن، اون درخت نگه میدارن. این همان است که خدا فرمود بل عاقبتو للمتقین. خب کدوم باغبانه که اجازه میده علف هرز همچنون با رشد بکنه؟ و الله انبتکم من الارض نباتا. خب چهار تا علف هرز هست، کمو یه چند روزی صبر بکنید، یه پاییزی هست بالاخره دیگه. اگه من باغبانم میدونم که این علف های هرز رو کی باید بجین کرد، شما اجر نکنید. به وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که مبادا اینا خیال بکنن که پس اینا که کافرند و ظالمند و اینها چطور ریشکن نشدن، یه چند روزی صبر بکنید. هر کسی که منافق بود و کافر بود و مشرک بود، ما فوراً قلب و غم بکنیم که مردم روی ترس ایمان میارن. ما اینا رو چند روزی مهلت میدیم. این همون بیان نورانی است که در قرآن کریم آمده، وجود مبارک زینب کبری سلام الله علیها به همون بیان نورانی در محفل شام در قبال یزید علیه اللعنه احتجاج کرد. اون که گفت قول الله و مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تعز من تشاء و تنزل الملک، حضرت فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نمر لهم خیر لانفسهم انما نمر لهم لیزدادوا اثما. فرمود این علف های هرز که الان اینقدر قد کشیدن خیال نکنن که باغ مال ایناست، ما منتظر پاییزیم، یا فرصت دیگری هستیم که برای بجین میاد. همود ولا یحسبن الذین کفروا انما نمر لهم خیر لانفسهم انما نمر لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که ما هرگز به کفار و منافق و بدندیش مهلت نمیدیم. شما که البته آگاهید، ولی به اینها بگو که حالا یا در زمان حیات پیغمبر ما به شکوه ظاهری این بدندیشان خاتمه میدیم یا بعد از تو. مگه معیار این است که تا شما زنده اید مشکل حل بشه؟ شما خودتون رو اصل قرار ندید، شما یه قطری هستید در این اقیانوس بیکران که میاد میره. هیچ کس مجاز نیست که خود را اصل و محور قرار بده، بگه من میزان الحقیقه هم. نه، قبل از ما بودن، بعد از ما هستن، پشت سر ما صف کشیده. هر کاری هم که ما داریم عده زیادی صف کشیدن که نوبت اونا برسه، چون که ما هم تو صف بودیم، نوبت ما رسیده، ما آمدیم جای دیگران رو گرفتیم، دیگران هم تو راه هم تو صف هم که نوبت ما رو بگیم، نوبت شما برسه جای ما رو بگیم. در سوره مبارک زخرف آیه 41 به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود فاما نذهبن بک فنامون هم منتقبون. حالا برپر شما اگر دیدید یه عده منافقانه با کفار رابطه دارن، با مشرکین رابطه دارن، علیه اسلام و نظام اسلامی توطئه میکنن و هنوز ما بین مهلت دادیم، این معنیش این نیست که اینا یه گوشه رو گرفته، نه، این علف هر نوبت چند روزه هم داره. ما بعد از مرگ شما به کیفر اینها میرسیم، حالا یه بخش از اینها رو در زمان حیات شما، یه بخش هم بعد از مرگ شما. فاما نذهبن بک ذهب بک یعنی تو رو برد، نذهبن بک یعنی تو رو میبریم، که این بال تعدی است. وقتی تو را بردیم اون وقت بساط اینا رو به هم میزنیم، تو میروی الی دارالقرار به جنات تجری من تحت انها، اینا میشه فنها رو بی فینال جهنم. تو با مقتب رسیدی، اینها به این راه گرفتار شدن، فهم ما نذهبن نبکه فهم نام من هم منتقبون. خب وقتی جمع بندی می شود میشه بر عاقبتو اهل تقوا و یقین، میشه ال عاقبتو للمتقین، مثل که باغ ها اینطوره و تو این مدرسه ها همینطوره، تو دانشگاه ها همینطوره، تو حوزه ها همینطوره. خب چهار نفر رفوزه میشن مدرسه که برای اون رفوزه ها ساخته نشد که. چهار تا آدم در دانشگاه یا چهار تا آدم در حوزه ممکنه متخلف در بیاد، حوزه و دانشگاه که برای اینا ساخته نشد که. فبود اینا جز ضایعاتن. یه تعبیر لطیفی دارد مرحوم ابو علی که همون تعبیر در بیانات سیدن استادم آمده. خب بالاخره این چوب که چوب صنعتی، این درخت که درخت صنعتی چوب صنعتی دارد، همه جاش که صفاف و صاف و شفاف نیست، یه چار جا هم گره داره. اون نجار برای اینکه رو سطح تابلو در بیاره یا میزندگی در داره، اون جار جایی گره داره، اون رو میتراشه میرزه دور، بقیه صفا رو میگره. شما تمام درخت های عالم دیدید که صدر و ساقش صاف و شفاف باشه، برای میزندلی خوب باشه، یا چارش هم گره داره. فهمون اینا آدم های ناباب گره درخت انسانیت هم. اینا رو با تیشه کرد، با اره کرد، با رنده اینا رو صاف کرد، بقیه میمونه دیگه. حالا اگه کسی وارد جنگل شد گفت حالا این گره ها مانع بهره برداری از این جنگل است و نمیشه چوب صنعتی استفاده کرد، که این چنین نیست. البته یه جایی که 100% خوب باشه اون بهشت و دیگه دنیا نیست. دنیا همین آزمون را داره. اگر درختان بهشت باشه بله همه شفاف است و صاف، اما درختان دنیا یه چهار جاش هم گره داره. این گره رو اون کسی که هنرمنده است میتراشه، اون جاهای صاف میمونه برای مبل و صندلی. بعضی ها به منزله گره درخت انسانیت هم. این خدا که خود والله انبتکم من الارض نباتا، این گره ها هم یرکمه جمیعا فیدخلو فی جهنم و جمیعا فیدخلو فی جهنم. خب پس بنابراین اگر نظام به حد ساخته شد، معناش اینه که باطل اصلا پیدا نمی شود. باطل چند روز خود نمایی میکند مثل کف، بعد هم زود از بین میره، فرصت کوتاهی هم داره. حالا این همه آبها آمده از بالا به صورت باران آمده، چشمه ها رو تامین کرده، چاه رو تامین کرده، قنات ها رو تامین کرده، مزرعه و مرتع رو تامین کرده، چهار تا حباب هم روشه. حالا هم نباید قصه بخوره که چهار تا این حبابا چی میکنن که؟ آب بی حباب، آب بدون اون جوف زبد، این تو کوثره. اما این چارتجا این حباب هست، این زبد هست. آدم نباید بگه خب این زبد ها مزاحمن، نخه دو قدم اون طرفتر اینا میشه جوفا، آب برد میشه، بدون اینکه کسی اینا رو از پادر بیاره، خودشون از پادر بیاره. بنابراین یا به تعبیر اون حکیم بزرگوار، بعضی ها مثل گره چوبای صنعتی هست، یا به تعبیر قرآن کریم ادهی مثل زبدن قیز هم جفا، یا به مثل های دیگه یده علف هرزن ریب العاقبتو لأهل تقوی. به معیار ما نیستیم که تا ما زنده این ببینیم که چه خبره. ما خیلی داره دیدیم ولی از سابقشون خبر نداریم، نمیدونیم این کیفره. ما یه ادهی رو مستعصد میبینیم، ما که نمیدونیم ریشه اینا چی بود و الان دارن انتقام پس میدن. که اونایی هم که زمان ما قدر هستن و ظالمن و کیفرشون با آینده موکول می شود، اون آیندگان هم که میان نمیدونن که اینا به چه دردی برای چی به این روز سیاه مبتلا شدن. که اینکه من تاریخ را بخوانید، تاریخ را بررسی کنید، فسیر و فل ارض کیف کان آبت فساد، برای همین جهته. خب این نسبت به این عالم ذاتیه، یعنی ما دنیا داشته باشیم که باطل نداشته باشد دیگه جای امتحان نیست. بیان نورانی از دلیل است که اگر ما در این دنیا جایی برای باطل نباشد، هرچه باشه حقه، کسی فریب نمی کنه و کسی امتحان نمیشه. که عالم دار امتحان، داری که حقش با باطل آمیخته است و و نشاطش با غم همراه است و ماننده. خب اینا اقلیت هست، بله، ولی بالاخره جهان به سمتی می رود که لیو زهره و علت دینه کلی هیبروی کره الکافرون و روی کره المشکون و کفاب دای شهیدات. امدان است که عکس اونی که کار ذات اقدس اله هست اکثریش حقه، اقلیش خیلی نادر باطله. این ماییم که اوضاع رو به هم زدیم. اگر ما واقعا آدم خوبی باشیم اکثری آدم های خوبی هم. چون اکثری که اون فرصت ندارن که بیان تو حوزه یا دانشگاه کتاب‌های علمی رو بخونن، درس بخونن، که اکثری ما رو می‌بینند، جامعه ما رو می‌بینند و عمل ما رو. اکثریت مردم در مدرسه عمل هدایت می‌شوند. اگر خدا ناکرده ما یه جور حرف بزنیم یه جور دیگه عمل بکنیم هم می‌شدیم. این از بیانات نورانی از تعمیل سلام الله علیه است در قرآن دو درد که سر بیرغبتی مردم به روحانیت بد عمل کردن اونوست. این نماز زهد و هم فیل ایل غلط و ماوی شاهدون نبود. میدونی چرا خیلی علاقه ندارن بچه هاشون رو به حوزه های علمی بیارن؟ روحان روحانیت علاقشون کم شده برای که عمل صالح کم میبینن. ما ادعا میکنیم که وارث پیغمبریم، جای پیغمبر نشستیم، اما حرف خودمونو میزنیم. اینی که مشکل داریم. خب هیچ وقت نشد اومد در قیامت ما باید مسئول بشیم، یعنی اکثر اونی که ذات اقدس را آفرید اکثریش قریب به اتفاق چوب صاف شفاف صنعتی، کمی هم گره دارد، اما قسمت مهم این گره ها رو ما به دست خودمون تولید کردیم. و زمان ظهور وجود مبارک حضرت که قسط و عدل می شود، برای اینکه کسی اونجور نمی تواند حرف بزند که از یه طرفی بگوید من وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم از طرفی حرف خودش رو بزند. خب نه، تو دنیا هم اینطوره. تو دنیا منتهی پاییزی است، منتها دنیا معیار عمر کوتاه ما نیست. ما حالا 70 سال 80 سال برفرد کم تا رو بیشتر زندگی میکنیم، ما تلخکامی خیره ها رو میبینیم، نمیدونیم این تلخکامی ها کیفر اون شیرین کامی های بی جای گذشته همین هاست. بعد از ما هم دو روز طول میکشه که همینایی که الان قدران روز سیاه مبتلا میشن. همون تو اما نذهبن بجه که نام نام تو متقیمو، اما تو اون امید رو نداشت که تو زنده ای همه کارا یه جا حل بشه. اینه که میتون و اینه هم میتون. حالا اگر یه کسی یه درخت قرض کرد درش میخواد که در کنارش علف هر سبز نشه، میگن خب بله علف هر نمیشه سبز نشه، ما علف هرز رو بجیم میکنیم، باغ برای علف هرز نیست. اونی که میمونه درخت بارور است و میوه او. بخواهید علف هر سبز نشه، این باید بهشت باشه. علف هرز هم این باغبانی که والله انبتکم من الارض نباتا اینا رو بجیم میکنه. حالا کی گفت تا شما زندگی بجیم بکنه؟ مگه شما معیاری؟ مگه اینا که الان به جین شدند و به صورت علف هرز در آمدند و به صورت کاه در آمدند و جعل هم که اصف معقول، سابقه اینها رو شما میدونی؟ اینا در زمان پدران تو مقتدر بودن، الان که جعل هم که اصف معقول، شما فقط یه عده ذلیل میبینید، نمیدونید که منشأ ذلت اینا چیه. که بچه های شما هم همینطور هم. این ول عاقبت و اهل تقوا مثل آن است که باغبان بگوید بالاخره باغ مال درخت است. درست میگوید. میگوید این باغ مال درخت بارور است. درست میگوید. این معنیش این نیست که هیچ علف هرزی سبز نمیشه ما نبود رژیم بکنیم. که یک کشاورز مزرعه برنج و گندم هم میگه این مال برنج و گندمه. این معنیش این نیست که علف هرزی سبز نمیشه. که این نظام با حق ساخته شد، باطل را بر نمیتابد. این میشه علم اخلاق. برهان هم همین حرف قرآن رو تأیید میکنه. باید انسان چه در خلوت چه در جلوت مواظب هاضمه فطرت خودش است. یه خیال خام را به درون خود راه نمیده، وگرنه یه وقتی آبروش میره. منتها اگر در غذای مسموم در حضور دیگران بالا آورد، یک کمی آبروش میره. حالا بر فردی که غی کرده که دیگه حالا مسلوب الحیثیه نمیشه که. و اما اگر یه وقتی تو روزنامه ها به اون صورت در آمده میشه مسلوب الحیثیه، تا اون مواظب حرفاتون باشید. هیچ چیز به این درون ندید که با بیرون هماهنگ نباشه. صدر و ساقه این بیرون را فبود ما به حق خلق کردیم. به ما خلقنا السماء والارض به ما بینهما الا بالحق. اون وقت کسی بخواد بیاد با کل نظام در بیفته که کار باطل بکنه، خب نمیشه دیگه. نه دنیا این که یه مقدار آدم کوتاهی میکند و گیر بجیم میکند. به وقتی یکی از همین آیون از روحانیون خوشنام، ایشون زمان پهلوی پلید به زندان افتاد. پدرش رفته بود در زندان و ملاقاتش، گفت پدر به زندان افتادی؟ گفت پدر اگه تو در زمان رضا شاه به زندان میرفتی، من دیگه امروز به زندان نمیرفتم. خب اگه کسی وجین نکنه بله همچنین میشه. ما یه بحث جهانبینی قرآنی و حکمی داریم، یه بحثی مربوط به سوی رفتار خودمون داریم. هرگز سوی رفتار خودمون را مخلوط جهانبینی قرآنی نکنیم. اونی که او آفرید، حق آفرید، نشانهاش هم فراوانه. حالا اگر کسی دست به دست بگذارد، منتظر باشد که وجود بارک عزت سلام الله بیاید جهان اصلاح کند، این میشه انتظار کاذب. امر معروف نکند، نهی از منکر نکند، میشه انتظار کاذب. مبارزه نکند، نه مبرز علمی باشد نه مبارز جهادی، میشه انتظار کاذب. آخه آدم باید یک کاری انجام بدهد. یا اهل قلم باشد میشه مبرز فهم، یا اهل شمشیر باشد میشه مبارزه نبرد. نه اون نه این، خب بالاخره همین میشه دیگه. آدم باید یک گوشه کار بگیره و جین بکنه، بعد اگر دید علف هر تراوان است اون وقت گله بکنه. به مؤمنین برای این که اینایی که دنبال تو هستن اینا چیز دیگه میطلبن. اینایی که به دنبال خیر از انبیا راه افتادن برای همون بود که مشکلات خودشون حل کنن. چرا ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث یا رب؟ این ارتداد از ولایت دیگه، یعنی ارتداد از اسلام که نیست. اینا حکم طهارت شد که محفوظ بود. این ارتد الناس بعد النبی صلی الله علیه وسلم الا ثلاث یا رب، این ارتداد از ولایت هست، وگرنه اینا طاهر بودن، حکم طهارت به اینها بار بود. اینا هم بیان نورانی هست. امیر سلام الله علیه که فرمود الناس مال ملوک و دنیا رو همون ساختن. اکثری مردم دیدن با علی ابن ابی طالب باشن دیگه چیزی گیرشون نمیاد مگر همون حقوق حلال. ابن هشام نقل میکند وقتی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه را فتح کرده، دو تا جوان کارآمد را مسئول امور سیاسی و فرهنگی کرده. یکی را گفت امور سیاسی مکه را اداره کن، یکی گفت امور علمی و آموزش و پرورش و بخش فرهنگی اداره. همین ابن هشام نقل می‌کند که این منصوبین پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی صریحاً در سخنرانی رسمی گفت که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای من روزی یک درهم حقوق معین کرده است. اجاع الله کبد من جاع علی درهم. اون کارمندی که با حقوق حلالش نسازد، خدا او را گرسنه کند. با این بود که از خرون فی دین الله افواجا خب افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیرون امن اسس بنیانه علی شفا جرف انها شفا یعنی لبه جرف و جرف مثل شغل و شغل این اصلش از جرف و ماده جرف است که اجتراف هم از اوست یعنی ریشکن کردن. شما مشاهده می فرمید وقتی سیل میاد این سیل این دو طرف مسیل و مسیر خود را می تراشد چون مقتدر است این را می تراشد و جا به جا می کند و می برد. اون بخش از دیوارهای این رودخانه یا نهر دیگر که هم سطح این سیل است اینا رو میبره اینا رو میبره. اون بخشی که بالاتر از سیل است در دسترس سیل نیست یه نوار نازکی میمونه. فرض کنید عمق سیل 5 متر است، ارتفاع این سد یا این دیوار 6 متر است. این سیل به اندازه 5 متر را می شوید و می برد، یه نوار نازک 1 متری اون بالا می مونه که زیرش خالیه. او رو می گوین جروف که زیرش خالیه. اگه کسی رو اون پا بگذاره خب می افته دیگه، این را آب برد. یا به این صورت یا نه اگر متصل است همش به صورت یک گل سست است یا شن سست است. جامع همه اینها که در تمثیل منظور است آن است یه شیء قابل سقوط است، نه قابل سقوط که اگر کسی روش پا بگذاره پا بگذاشتن همان سقوط همان. تفصیل این بحث قبلا در سوره مبارکه آل عمران گذشت. در سوره آل عمران به این صورت بود که کنتم علی شفا حفره من النار، آیه 103 سوره مبارکه آل عمران این بود که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم علی شفا حفرت، یعنی شما به لبه این حفره بودی. الان می فرماید حفره زیره، این شفا بالاست، این جرف وسطه. جرف اون مقداری که زیرش خالیه و یک نواری از شن یا خاک رز نرم یا گل آماده ریزش مونده، یه نواری بیشتر نمونده، این رو بشوگن جرف که مقتوع الاصل. والحمد لله رب العالمين. Thank you.